نام خدا و یاد خدا.
آنجا که دلها آرام می گیرند،
ارادت جان می گیرند.
صدای ما را از پایگاه نخستین مهاجر علوی به ایران،
فاطمی ترین حرم اهل بیت
و نجف ایران،
حرم حضرت محمد هلال ابن علی علیه السلام می شنند.
خدا را شکر که محرم امسال هم زنده هستم و می توانم برای آقا عزاداری کنم. چادرم را محکم زیر گلو می گیرم و از خانه می زنم بیرون. از همه جا صدای سنج و طبل می آید. خیابانها جای سوزن انداختن ندارند. هیئت‌های عزاداری با فاصله کمی از همدیگر زنجیر میزنند، نوحه میخوانند و عزاداری میکنند. صدای نوحه خوانها از گلوی بلندگوها رها میشود و در هم گره میخورد. پسرهای نوجوان پایه‌های پرچم‌های سبز و سیاه را در دست دارند و آنها را میچرخانند. باد در پرچم‌ها که نام‌های مقدس روی آنها نقش بسته می پیچد و توی هوا می چرخاندشان. با دیدن شبیه خانی بچه های مسلم که وسط یکی از هیئت ها نوحه خانی می کنند، اشک توی چشم هایم جمع می شود و با شتاب می غلطد روی گونه هایم. لبهایم می لرزد و چانم هم. دیگر تاب نمی آورم و چادرم را می گیرم روی صورتم. حالا بیان که نگران نگاه ها باشم، اشک می ریزم و ناله می کنم. صدای نوحه خوانی که کنار بچه های مسلم ایستاده با صدای سینه زنها هماهنگی خاصی دارد. صدایش گاه اوج می گیرد و گاه می افتد. اما سینه زنها و زنجیر زنها یک دست و مرتب می زنند. چند جوان پارچه های سفید را روی شانه هاشان انداختند و پرهایش را روی سینه هاشان گره زدند تا زنجیر لباسهایشان را سیاه نکند. همه جا به رنگ محرم در آمده. حتی پرچمهای یا حسین روی کرکره های بسته مغازه ها چسبیده و تا انتهای خیابان پیش رفتند. بچه هایی هم که روی پیاده رو مشغول بازی هستند، نوحه می خوانند و مثلا تزیه خانی می کنند. با این تفاوت که همه می خواهند مسلم و ابوالفضل باشند و هیچ کس برای شمر و حارس شدن رغبتی ندارد. بی اختیار لبخند روی لبهایم جا خوش می کند. لبخندی که با چشمهای خیس و قرمزم همخوانی ندارد و خیلی زود رد پایش روی لبهای خشک شده ام گم می شود. زنهای بچه دار دور وانتی که کمی آن طرفتر نرسیده به نفش خیابان پاک شده و آب لیموی نظری دارد جمع شده اند. گلویم خشک خشک است، اما میلم نمی کشد چیزی بنوشم. نمی دانم، اما روزهای عاشورا کمتر به نوشیدن میل پیدا می کنم. انگار که تمام وجودم با عاشورا عجین می شود. آنقدر عجین که از نوشیدن هم شرم می کنم. اشکهایم را پاک می کنم و به علمهای سیاه و قرمز و سبز که از آن طرف میدان پیدا می شوند نگاه می کنم. به دستی فلزی که بالای یکی از علمها جا خوش کرده و انگار که می خواهد فریاد دادخواهی امام حسین را و قیام حضرت را به همه یادآور شود، نگاه می کنم. پارچه های رنگی تیره زیر دست فلزی آویزان هستند و با چرخش علم به این طرف و آن طرف می چرخند. از لای جمعیت که بیشترشان سیاه پوشیده اند رد می شوم و می روم طرف پیاده رو. چند زن مسن و یکی دو بچه نشستند روی پله مغازه. می نشینم کنارشان. مفاتیح کوچکم را از توی کیفم بر می دارم. روز عاشورا است و می خواهم مثل آن 9 روز قبل زیارت عاشورا بخوانم. مفاتیح را ورق می زنم. مادر بزرگ هر شب قرآن را ورق می زد و تا چند آیه از آن را نمی خواند نمی خوابید. با اینکه سواد چندانی نداشت، اما به برکت روزه ها و منبرها سوره های زیادی را از حفظ بود. پدرم هم تمام زندگیش را طبق آیات قرآن برنامه ریزی کرده بود. به نان حلال درآوردن خیلی مقید بود. اگر در قبال کار بناییش پولی از کارمند دولتی دریافت می کرد، اول خمسش را حساب می کرد، بعد می آورد خانه. اگر می خواست گندم یا برنج بکارد، اول خمس بذر و کود را حساب می کرد، بعد مشغول کار می شد. برادر و خواهر بزرگم با نان کشاورزی بزرگ شده بودند. پدرم همیشه می گفت غلام حسین و صدیقه اخلاصشان از 4 بچه دیگرم بیشتر است، چون از نان کشاورزی بزرگ شدند. در مورد برادر و خواهرهای دیگرم نمی دانم، اما من خود نیز به اخلاص بالای آنها ایمان دارم. پدر با آنکه سواد نداشت، اما با آیات قرآن و احادیث آشنا بود. آن زمان فرهنگ پدر سالاری و مادر بزرگ سالاری در اغلب خانه ها حکم فرما بود. یعنی هرچه می گفتند باید بیچون و چرا انجام می شد. آن روزها به اندازه حالا خانواده ها در رفاه نبودند. یادم می آید پدرم در هفته 100 تا 200 گرم گوشت می خرید. تازه آن مقدار گوشت جیره چند وعده غذای من بود. اگر قرار بود آب گوشت بپزند، به جای گوشت دنبه‌اش را زیاد می گرفتند تا غذا چرب و جا افتاده تر شود. تازه ظهر آب گوشت را می خوردیم و شب گوشت و نخودش را. زندگی کردن در آن زمان از زمین تا آسمان با حالا فرق داشت. در خانه آب نداشتیم و برای شستن ظروف و لباس باید می رفتیم کنار جوی. زمستانها یخ روی حوض را می شکستیم تا بتوانیم وضو بگیریم یا استکان و لیوانی بشوییم. غلام حسین نوجوان رشید و مهربانی بود. به مدد دوره‌های قرآنی که دیده بود، در خواندن قرآن و معنای آیات کمکمان می‌کرد. او با خواهرم صدیقه خیلی اخت بود. درست مثل من. هر وقت درد دلی داشتم و یا مشکلی برایم پیش می‌آمد، می‌رفتم پیش صدیقه. پدرم در وقت فراغت از برادرم می‌خواست که برای من رساله امام را بخواند. حتی بعد از سال 1343 که امام تبعید شد، ما را دور خودش جمع می‌کرد و راجع به ایشان برای من حرف می‌زد. حرف‌هایش برای من و خواهر و برادرهایم خیلی جالب بود. پدرم خوش اخلاق و کم حرف بود و آزارش به هیچ کس نمی رسید. عادت نداشت از کسی کمک بخواهد، ولی تا می توانست به دیگران کمک می کرد. حتی 2 روز در هفته را همراه با حاج محمود به صورت افتخاری در مسجد جامع نجف آباد بنایی می کرد. او به حفظ احادیث و درک روایات معصومین خیلی علاقه داشت. تا آنجا که می توانست هر سه وعد نمازش را در مسجد به جا می آورد و ما را هم به این کار تشویق می کرد. به خاطر جو معنوی آن روزها مادرم علاقه زیادی داشت که ما هم به نماز اول وقت اهمیت زیادی بدهیم. گاهی هم با تندی می خواست ما را به این کار علاقمند کند. غافل از این که همین تند خویی ها ما را نسبت به نماز بی توجه کرده بود. من چون از صبح تا غروب روی دار قالی بودم، اغلب مواقع نماز اول وقتم ترک می شد. حتی گاهی می شد که آخر وقت نمازم را می خواندم. تا اینکه یک شب خواب عجیبی دیدم. خواب پیامبر و دخترش حضرت زهرا با امیرالمؤمنین و امام حسن و امام حسین را. حضرت فاطمه جلو آمدند و خودشان را معرفی کردند. بعد پیامبر که شال سبزی به سر بسته بودند از حضرت مهدی برایم گفتند. گفتند که اگر نمازت را اول وقت بخوانی روز قیامت شفاعتت می کنیم. تا مدتها به این خواب فکر می کردم. از آن پس تمام سعیم این بود که نمازم را اول وقت و به موقع بخوانم. بعد از نماز هم خدا را به خاطر این خواب شکر می کردم. خدا را شکر باران خوبی می بارد. بی آنکه کتابهایم را بخوانم، می گذارمشان توی قفسه کتابخانه و بر می گردم توی اتاق. لباس عوض می کنم و از خانه می زنم بیرون. اولین چیزی که حس می کنم بوی خاک باران خورده است. از خم کوچه می گذرم به آب جوی که سوت زنان می دود و جلو می رود نگاه می کنم. نگاهم سوار بر آب و با سرعت به انتهای جوی که با پیچ خیابان خم برداشته است می رسد. خیابان زیر قطره‌های درشت و آبدار باران شلوغ و پرسر و صداست. مدرسه دخترانه تازه تعطیل شده. دختر بچه های دبستانی همه با روپوش های صورتی و مقنعه های سفید که زیر کلاه و کاپشن های رنگی گم شده اند از در بزرگ مدرسه که هر دو لنگش را تا آخر باز کرده اند بیرون می آیند. بی اراده می ایستم و نگاهشان می کنم. چترهای رنگارنگشان را بالای سرشان می گیرند و بلند بلند با هم حرف می زنند. صدای خنده هاشان و شوخی هاشان بیشک تا سر کوچه می روند. لبخند لبهایم را پر می کنند. به تنه خیس درخت نارونی که ریشه های سرگردانش در امتداد جوی و به طرف پیاده رو قد کشیده و از خاک بیرون زده اند تکیه می دهم. دختر بچه‌ای که چشم‌های پف کرده و گونه‌های صافش داد می‌زند که افغانی است، بدون گرم کن به طرفم می‌آید. دست‌هایش را توی سینه‌اش قلاب کرده و دندان‌هایش را روی هم فشار می‌دهد. مانتویش خیس آب شد. می‌خواهد از کنارم رد شود و برود روی پل. می‌گویم دختر جون بیا چتر منو بگیر و بعد بی آن که منتظر عکس‌العملش بمانم چترم را میگیرم طرفش. کمرنگ میخندد و سرش را مثل باد بزن به چپ و راست میچرخاند. بعد می رود آن طرف خیابان. نگاهم تعقیبش می کند. می رود طرف در آهنی زنگ زده ای که انگار تا عمر داشته روی تنش رنگ و روغن نکشیدند. از جویی که حالا آبش گلیست فاصله می گیرم و می روم سمت دیوار. شهر غمسر با کوچه باغ‌های پرپیچ و خم و خانه‌های آجری انگار که دارد زیر باران بهاری دوش می‌گیرد. گنجشکی کوچک از روی شاخه لخت انگوری که مثل آبشار از روی دیوار بلندی آویزان است می‌پرد و پر می‌زند طرف مغازه‌ای بزرگ که سیمی مثل تاب از سقفش آویزان شده. می نشیند روی سیم و بالهایش را نوک می زند. باران قوت می گیرد و گودالهای آب مثل صورت آبل روی جا به جای پیاده رو را پر می کنند. بر می گردم و می خواهم از عرض خیابان بگذرم که ماشینی به سرعت از جلویم رد می شود. آب گلالود از زیر لاستیک‌هایش فرار می‌کند روی چادرم. چادرم را که خیس و گلی شده دور خودم می‌پیچم تا قبل از رسیدن اتومبیل بعدی که چراغ‌هایش زیر تاریکی نارس غروب و رشته‌های باران مات به نظر می‌آیند آن طرف خیابان بروم. با آن که خیس آب شده ام، اما پیاده روی زیر باران حالم را جا می‌آورد و دلتنگی را از وجودم می‌گیرد. کلید را توی قفل در می‌چرخانم. در پر سر و صدا باز می‌شود. می‌روم داخل و کفش‌های گلالودم را کنار پله‌ها می‌گذارم. لباس‌های خیسم را عوض می‌کنم و این بار با اشتیاق کتاب‌هایم را از داخل کتابخانه برمی‌دارم و شروع می‌کنم به ورق زدن. در منزل خواهر شیخ ابراهیم ریاضی قرآن را ورق می زدم و آن را به دقت می خواندم. هر روز صبح برای یادگیری قرآن به آنجا می رفتم. بعد از ازدواج صدیقه مادرم از پدرم خواست که در خانه خودمان یک دار قالی علم کنند. با اینکه 12 سال بیشتر نداشتم، اما هر روز وقتی از کلاس قرآن برمی گشتم می نشستم پشت دار قالی و تا ظهر می بافتم. بافتن قالی خودمان برایم از قالی بافی در خانه های مردم لذت بیشتری داشت. درست مثل کلاس های قرآنی که می رفتم. مادر بزرگ برخلاف رفتن به مدرسه ما را به حضور در کلاس های قرآن تشویق می کرد. پیرزن خیلی دوست داشت که از لحاظ ایمان و مذهب پیشرفت داشته باشیم. یک سال اول مهر ماه همراه دختر همسایه‌مان به مدرسه رفتم. اما روز دوم مادر بزرگ جلویم را گرفت و گفت دیگه اجازه نمیدم که بری. عقیده داشت درس خواندن در مدارسی که به دین اهمیت نمی دهند و دختر و پسر را روی یک نیمکت می نشانند حرام است. چیزهای دیگری هم بود که البته با شنیدنشان حق را به آنها می دادن. چیزهایی مثل بیهجابی و فساد که با عقاید و مذهبی که پایبندش بودیم مغایرت داشت. بزرگتر که شدم تا پنجم دبستان را به صورت شبانه خواندم. اما به هر حال مجبور بودیم برای گذراندن امتحانات نهایی به مدرسه آذر که روزانه بود برویم. مادر بزرگ روی حجاب ما بسیار حساس بود و خیلی سخت گیری می کرد. یک سال ماه محرم در خانه همسایه من مراسم روزه برگزار می شد. مادر بزرگ که دوست داشت بیشتر با دین مانوس شویم دستمان را گرفت و با خودش به آنجا برد. خواهرم برای اینکه بهتر بتواند خودش را بپوشاند چند بار چادرش را باز کرد و روی سرش جا به جا کرد. وقتی به خانه برگشتیم، مادر بزرگ با شدت دعوایش کرد و گفت:
چرا چادرت رو باز کردی تا موهات پیدا بشن؟
می دانستم که همه کارهایش به خاطر درست بودن حجاب و رفتار ماست. با اینکه زود عصبانی می شد و از کوره در می رفت، اما بسیار زحمتکش بود. هر سال پاییز و زمستان دستهایش خشک و پوسته پوسته می شدند، به حدی که زخم بر می داشت و گاهی خون ریزی می کرد. آن موقع برای نرم کردن پوست، علاوه بر استفاده از دنبه و روغن وازلین، آب شلغم پخته را می گرفتند و روی دستهایشان می گذاشتند. در فصل سرما، پدرم پرده ای را جلوی در طویله آویزان می کرد تا گوسفندان از سرما در امان بمانند. یک روز صبح که مادرم مثل همیشه خانه را جارو زده و تمیز کرده بود، به طرف طویله رفت تا سری هم به گوسفندان بزند. اما همین که پرده را کنار کشید، گرگ بزرگی را دید که داشت تلاش می کرد از در طویله بگذرد و برود سراغ گوسفندان. مادرم که شوکه شده و زبانش بند آمده بود، وحشت زده به گرگ نگاه کرد و برای یک لحظه جیغ بلندی کشید و فریاد زد: گرگ! گرگ اومده! همه هراسان از اتاقها بیرون آمدند و دویدند طرف طویله. مادرم پا به فرار گذاشته بود و از ترس به خود می لرزید. از صدای جیغ و فریادهای ما همسایه ها هم از راه رسیدند، در حالی که هر کدام بیل یا چوبی دستشان بود. یکی از همسایه ها برای اینکه گرگ بتواند از خانه بیرون برود، در را باز گذاشته بود و بالاخره بعد از اینکه حسابی خانه ما را به هم ریخت، راه فرار را پیدا کرد و در حالی که از نگاهش ترس می‌بارید، رفت. نگاهش پر از سحر است و جادو. تصاویر غلام رضا و حسن علی دو طرف پدر قاب شده اند و چسبیدند به دیوار. نگاه همهشان پر از حرف است، پر از ناگفته. ناگفته هایی که اگر غمگین بودم شادم می کردند. اگر بی حوصله بودم دست و دلم به همه کار می رفت. و اگر بی حال بودم چنان حالی به من دست می داد که گویی کودکی پر شر و شور هستم. کودکی که دوست دارد همه چیز را عوض کند، درست مطابق میلش. نگاهم که با نگاه حسن گره می خورد، قلبم تند تر می زند تا حدی که تمام تنم را تکان می دهد. انگار که هوا سنگین می شود و نفس کم می آورم. اما نه، همه اینها بهانه است. هنوز هم عاشق هستم و این همه بیتابی حاصل عشق است. عشقی که سالیان سال است که با دلم، قلبم و اصلا تمام وجودم همخانه شده. بی اراده لبخند می زنم. عشق خیلی چیزها را به من یاد داده، خیلی چیزها را. اصلا عشق مرا ساخت و من زندگی را.
میگویند دوست داشتن از عشق برتر است و من از همان نگاه اول دوستش داشتم و ازش خوشم میآمد.
از همان اول که او را بین شاگردان پدرم دیدم ازش خوشم آمد. پدرم چند شاگرد داشت که گاهی آنها را برای ناهار به خانه می آورد. حسن علی اما با همه آنها فرق داشت. اصلا شاید همین تفاوت مرا به طرفش جذب کرده بود. نجابت و سربزیریش نقل همیشگی خانواده‌ام بود. هیچ وقت ندیدم چشم تو چشم با نامحرم حرف بزند. وقتی به خانه ما می آمد تا پایش را توی حیاط می گذاشت، تنها جایی را که می دید جلوی پایش بود. پدرم وقتی شاگردهایش را برای نهار به خانه می آورد، می بردشان اتاق گوشه حیاط و آن موقع بود که او را می دیدم. حس عجیبی نسبت به حسن علی وجودم را پر کرده بود. نه اینکه بگویم عاشقش بودم، نه، اما با خودم می گفتم کاش برادرم بود و می توانستم هم صحبتش شوم. می دانستم احساسی که نسبت به او پیدا کردم همه و همه از نجابت و پاکیش جان گرفتند. از لبخند محوی که همیشه گوشه لبهایش حاضر و آماده بود و از رفتار متین و خاکیش. پدرم روی انتخاب شاگردهایش حساسیت خاصی داشت. اصلاً دوست نداشت کسی را که به خانه می آورد رفتار ناشایستی داشته باشد یا چشم ناپاک و... با ازدواج صدیقه پای خواستگارهای من هم به خانه باز شد. هر وقت پدر و مادرم از آنها صحبت می کردند، بیان که حرفی بزنم سرم را می انداختم پایین و فقط به حرفهاشان گوش می دادم. نه حرفی می زدم و نه در موردشان فکر می کردم. چرا که همه فکر و ذهنم پیش حسن علی بود. هر وقت می دیدمش، احساس می کردم حسی را که نسبت به او در دلم متولد شده به سرعت قوت می گیرد و رشد می کند. گاهی وقتها که مثل همیشه سر به زیر می آمد و می رفت، پیش خودم می گفتم نکند که نابیناست. اما بعد به نجابتش و به پاکی چشم و دلش حسرت می خوردم. یک روز مادر و دختری که از آشنایان دورمان بودند و از اهالی یکی از روستاهای فریدن آمدند خانه ما. مادرم تا فهمید قصدشان از آمدن چیست، آمد توی آشپزخانه و سینی چای را داد دستم. چند لحظه ایستاد روبرویم، نگاه هم کرد و بعد خندید. داشت می رفت که گفت
زهرا تو چای را بیاور.
به استکانهای چای که انگار آنها هم مثل من خجالت کشیده بودند که داغ بودند و قرمز می زدند نگاه کردم. بخار از سر و رویشان بلند می شد و درست می نشست روی صورتم و بعد می شدند دانه های عرق که جا به جا روی صورتم جا خوش می کردند. حس بدی داشتم. اصلا دلم نمی خواست چای ببرم. اما بالاخره دلم را به دریا زدم و رفتم. به محض اینکه پا توی اتاق گذاشتم، نگاه مادر و دختر که گرم صحبت با مادرم بودند، چرخید به طرف در. با دیدن من که سینی به دست روی چهارچوب در ایستاده بودم، لبخند روی لبهاشان نشست. اما برخلاف آنها، من اصلا ازشان خوشم نمی آمد. این شد که تصمیم گرفتم همان لحظه مخالفتم را نشان دهم. به خاطر همین سینی را گذاشتم مقابلشان و با تندی گفتم لطفاً چایتان را بخورین و از اینجا برین. دیگه هم بر نگردین چون من فعلا قصد ازدواج ندارم. از قیافه هاشان و چشم هاشان که هاج و واج مانده بودند و به من نگاه می کردند معلوم بود که چقدر شوکه شدند. بیان که دست به استکانهاشان بزنند همان موقع از جا بلند شدند. براحتی می شد عصبانیت را در چشمهاشان دید. مادرم که حال او هم دست کمی از مهمانها نداشت به تندی نگاه هم کرد و رفت بدرقه آنها که خودشان هم نفهمیدند چطور کفشهاشان را پوشیدند و رفتند. مانتو مقنعم را می پوشم و می روم طرف کمد. چادرم را از روی گیره چوب لباسی بر می دارم و می ایستم جلوی آینه. آن را سرم می کنم و از خانه می زنم بیرون. بوی گلهای پیچکی که مثل آبشار از روی دیوار همسایه سرازیر شده است، کوچه را برداشته. اصلاً بهار فصل زیبایی هاست. فصل گلهای محمدی. فصل گلاب و گلابگیری. به چند بوته گل محمدی که توی باغچه کوچک همسایه قنچه کرده اند، نگاه می کنم و آرام صلوات می فرستم. دلم هوای زیارت امامزاده هلال ابن علی را می کند. می روم سمت ایستگاه اتوبوس. ایستگاه شلوغ است. خانومی هر چند دقیقه یک بار به ساعتش نگاه می کند. معلوم است که خیلی عجله دارد. من اما با آرامش می نشینم گوشه نیمکت ایستگاه. یک دفعه سر اتوبوس از پشت پیچ خیابان اصلی پیدا می شود و می پیچد طرف خیابان فرعی. همه از روی نیمکت بلند می شوند. اتوبوس جلوی ایستگاه پر نفس ترمز می کند. آنهایی که توی پیاده رو ایستاده اند به دو می آیند طرف اتوبوس. سوار می شوند. صندلی خالی پیدا نمی کنم. تکیه می دهم به میله وسط راه رو و به خیابان که به نظر می رسد شلوغ تر از روزهای دیگر است نگاه می کنم. اتوبوس پرگاز و پرصدا به راه می افتد. به ساعتم نگاه می کنم. دیگر وقتش است. وقت تشییع پیکر 19 شهید دفاع مقدس. امروز در نماز جمعه اعلام کردند. راه زیادی تا امامزاده مانده. چند ایستگاه بالاتر خانومی از روی یکی از صندلی ها بلند می شود. جایش را پر می کند. هوای خفه اتوبوس انگار که می خواهد نفس را توی گلویم گره بزند. پنجره کشویی اتوبوس را باز می کنم. هوای خنک پرشتاب به صورتم می خورد. چشمهایم را می بندم و به پشتی صندلی تکیه می دهم. خوابی که بعد از ظهر دیدم دوباره توی ذهنم جان می گیرد. خواب حسن و غلام رضا. حسن ایستاده توی صحنه امامزاده و دارد زمین را جارو می کشد. هر دو نگاه هم می کنند. می گویند قرار است امام بیاید. من اما ایستادم و فقط نگاهشان می کنم. ریسه ها را می بندند و همه صحن را چراغانی می کنند. چراغ ها که روشن می شوند، صحن امامزاده مثل شبی پر ستاره و شهاب باران روشن و نورانی می شود. هر جا را که نگاه می کنم، چراغ است و چراغانی. یک دفعه سر بر می گردانم. امام را می بینم. دارند با شهید بهشتی می آیند. هر دو عبایشان را در می آورند و می گذارند کنار و بعد شروع می کنند به پرچم زدن. امام در حین کار با چشمهای پر ابهت اما مهربانش نگاه هم می کند و می گوید برو آماده شو، الان است که آقا امام زمان بیایند. چشمهایم را باز می کنم و به گنبد امامزاده که در انتهای جاده پیدا می شود نگاه می کنم. با یادآوری این خواب رغبتم برای حضور در تشییع پیکر شهدا صد چندان می شود.
دوباره بوی گلاب می آید. بوی گلهای محمدی.
این داستان ادامه دارد.